الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان محترم درباره شهر و تفسیر دعای کمیل بود. در جلسه قبل بحث رسید به این جملات: یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و تغذیتی، ابنی لابتداء کرمک و سالف برک بی، یا الهی و سیدی و ربی، اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من توا علیه قلبی من معرفتک و لهج بهی لسانی من ذکرک و اعتقده ضمیری من حبک، و بعد صدق اعترافی و دعایی خاضع لربوبیتک، هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیته او تبعد من ادنیته او تشرد من آویته او تسلم الى البلاء من کفیته و رحمته. ای پروردگار من، به بدن ناتوانم و نازکی پوست و استخوانم رحم کن. این بدن ضعیف و پوست و استخوان نازک تاب آتش تو را ندارم. ای کسی که مرا خلق کردی، مرا به حساب آوردی، مرا تربیت نمودی، به من قضا دادی، ببخش مرا. به حق اون کرمها و خوبیهای گذشته ات که به من نمودی، به من رحم کن. ای خدای من، ای سید و پروردگار من، آیا به خود میپسندی که عذاب کنی مرا به آتشت پس از اون که تو را به وحدانیت قبول نمودم؟ ای خدای من، ای سید و آقای من، ای پروردگار من، پس از آن که دلم پر است از معرفتت، زبانم گویاست به یادت و محبتت رسوخ در باطنم نموده است، آیا به خود میپسندی که مرا عذاب کنی؟ ای خدا، پس از آن که با صداقت اعتراف دارم به گناهانم، با صداقت میخوانم تو را، خاضعم در مقابل ربوبیت تو، دور است از تو، تو کریم تر از آنی که پرورده خود را از بین ببری. ای خدا، تو کریم تر از آنی کسی را که پذیرفته ای دورش کنی. ای خدا، تو کریم تر از آنی کسی را که جای داده ای فراریش دهی. تو کریم تر از آنی کسی را که همه چیزش را به عهده گرفته ای، به او رحم نموده ای، تسلیم بلا و عذاب درد ناکت کن. لغاتی که به کار برده شده در اینجا، یکی دقت و رقت. یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی. رقت و دقت ضد قلزت، هر دو به یک معناست و به معنای نازکی. یعنی خدایا، پوست و استخوان من نازک تاب عذاب را ندار. یکی هم لغت انتظاره که میگوید خدایا، قلب من پر است از معرفت تو، پیچیده شده به معرفت توست. انتظا به معنای لفه، به معنای پیچیدگی. یکی هم کلمه لهجه است و لهجه بهی لسانی من فکرک، زبانی که گویای به چیزی باشد میگوین لهجت زبان داره، یعنی زبانش گویاست. یاد خدایا زبانم گویاست به یاد تو. یکی هم کلمه حیات، کلمه حیات اسم فعله، معنای ماضی داره، به معنای بعوده است، یعنی خدایا دور است از تو که مرا عذابم بکن. یکی هم کلمه شریده که میگوید او تو شرده من آویته، معنای تو شرد اگر کسی رو فرارش بدن او را عرب تشرید اطلاق میکنه، یعنی خدایا دور است از تو کسی که آمده است در خانش او را فراریش بدی. در این جملات فرض شده داعی، یعنی اون کسی که خدا را میخواند، دو بعدی، دو جهت دارد. از یک طرف ضعیف است، بسیار ضعیفه، که میگه اللهم ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، مقصر است، بسیار مقصر است، اومده در خانه خدا سوال میکند، صادقانه سوال میکند، خاضعانه سوال میکند، سوال مربوب از رب بشه، که میگه و بعد صدق اعترافی و دعایی خاضعا لربوبیتک. لذا فرض شده در اول این جملات که بنده ضعیف، بنده مقصر، بنده سائل در خانه خدا اومده، اما از جهتی هم خود را قوی دانسته، فوق العاده، برای اینکه توحید داره، معرفت داره، محبت خدا داره، در کنف پروردگار عالمه، که از جملات بعدی استفاده میشه. در این جملات فرض شده مدعو، یعنی اون کسی که خونده میشه، او خالق، رب، بسیار خوبی کننده، کریم است و کرم او دوام داره، خوبی او دوام دار. یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی حبنی لابتداء کرمک و سالف بر کبی. اما مدعوون به در اینجا، یعنی شفیع در اینجا، دوام کرم خدا، خوبی های خدا که شناخته شده از خدا به همون کرامت ها، به همون خوبی ها. مدعوون به به کنایه در اینجا آورده شده. مدعوون له یعنی چی از خدا در این جملات میخواد؟ غفران میخواد، آمرزش میخواد، خلاصی از آتش جهنم میخواد، تخلص از عذاب دردناک میخواد. در این جملات حجتی هم داره برای اینکه خدا او را بیامرزه، خدا او را خلاص از آتش جهنمش کن. و او استفهام انکاری ابطالیش، معنای استفهام انکار ابطالی اینه که بعد از استفهام واقع نیست، و اگه کسی بگه واقعه، این دروغگوه. خواه نخواه استفهام کلام بعد را نفی می کند، ضد او را اثبات می کند. اتراک معذبی به نارک، یعنی خدایا آیا به خود می پسندی که مرا عذاب کنی به آتشت؟ یعنی نه، نمی پسندی، تو کریمی، تو فوق العاد به خوبی می کنی، نمی پسندی که مرا عذابم بکنی. هیهات انت اکرم من انت زیع من ربیته. این تأکید برای همون جملات قبل، یعنی خدایا تو نمیپسندی که مرا عذاب کنی، دور است از کرمت که مرا عذابم کنی. این حجت عبد در مقابل مولاست، این حجت عارف در مقابل پروردگار عالم، این حجت از صنف حجت هایی که فلاسفه میارن، از صنف حجت هایی که در علم و اصول نیست، از صنف حجت هایی که فقها برای فتواشون میارن نیست، از صنف حجت عاشق برای معشوقشه، از صنف حجت عارف در عرفانش. حجت در اینجا نظیر این شعر میگه من عاشقم گواه من، دل چاک چاک من، بر دست من جز این سند پاره پاره نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه گویا در این جملات میگه خدایا عارفت عاشقت در خانت اومده، حجت داره، حجتش استفهام انکاری ابطالی در کلامش، یعنی خدایا حجت من اینه که من میگم تو به خود نمیپسندی که مرا عذاب کنی، کسی را که تو خلقش کردی، تربیتش کردی، قضاش دادی، بزرگش کردی، حالا بخوای عذابش کنی، تو به خود نمیپسندی. توضیح این مطلب بیشتر اینه که حجت گاهی استعمال میشه و اراده میشد از او دلیل، دلیل عقلی در فلسفه، دلیل عقلی در فقه، در اصول، اما گاهی استعمال میشه حجت و از او اراده میشه چیزی که ذوق پسند باشه ولو اینکه عقل نپسند، ولو اینکه از نظر عقل دلیلیت نداشته باشد. اما اینجا حربه عقل لنگ، پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. مدعا علیه ما، یعنی خدا در اینجا باید بپذیرد کلام را، یعنی اون کسی که ذوق داشته باشه اگر حجتی برش بیارن که از صنف عرفان باشه، حجت ذوقی باشه، نه فقط میپسنده بلکه او را مجابشم میکنه. اگر در اونجا بخواد عقل، بخواد دیگران بگن حجت تمام نیست، مانع اقیار نیست، جامع افراد نیست، نمیپسنده، میگن این حجت نظیر حجت های فلاسفه، فقها، ها اصولی نیست، این حجت حجت عاشق است در مقابل معشوقش، دیگه نباید گفت نقض داره، طرد داره، عکس داره. این حجت رجوع به مولاست، در حالی که حجت برای پروردگار میاره بازگشت هم در مسئله هست، یعنی سر تا پای جمله میگه خدایا بد کردم، خدایا توبه کردم، خدایا بازگشت به سوی تو کردم. وقتی چنین باشد باید پذیرفته بشه، برای اینکه پروردگار عالم فرموده قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. یعنی ای بنده های من، ای کسانی که تو راهی، ای کسانی که پذیرفتید مرا، توحید من، معرفت من، محبت من در دل شما، ای کسانی که گناه کردید با فرضی که موحدید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نامید نشی. خدا می آمرزد گناهون رو، همیشه می آمرزد. انابه کنید به پروردگار، بیا بیا هرچه هستی بیا، تسلیم در مقابل خدا بشید قبل از اون که عذاب خدا بیاد و دیگه قاعده ای نداشته باشد. بنابراین نمی شود ایراد کرد به این که اگر توحید و معرفت و محبت باشد، این جملات به ما میگه دیگه باید بهش بره، ولو اینجا توبه از گناه نکنه. نه، سر تا پای این جملات توبه است، انابه است، آهزاری. یعنی در حالی که محبت دارد توبه از گناه میکنه، در حالی که معرفت دارد، محبت به خدا دارد، توبه از گناه میکنه. و معلومه آدم موحد، کسی که خدا رو دوست داره، معرفت خدا در دلش جایگزین شده، اگه گناه بکنه و توبه از گناه بکنه، گناه هرچه بزرگ خدا می آمرزد، خوب می آمرزد، حتما می آمرزد. توضیح بیشتر این است. بعضی خیال کردن این که اگر موحد باشد، محبت خدا، محبت اهل بیت داشته باشد، ولو هرچه گناه بکند جهنم نمی رود. تمسک هایی هم دارن، مثل حب علی حسنتون لا تزر رو معه سیئه، یعنی دوستی علی یه حسنه ایست که هیچ سیئی به او ضرر نمی زند. به همین چیزها مقرور میشه و ممکن است همین جملاتی که در دعای کمیله به او گول بخورن بگن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرموده است اگه کسی معرفت داشته باشد، محبت به خدا و اهل بیت داشته باشد، موحد باشد، این ولو خیلی هم گناه بکنه، این بهش میره، جهنم نمیره. و معلومه این توهم، توهم فوق العاده، بی جایی. توحید، معرفت، محبت به خدا و محبت به اهل بیت مسلم مفید است، اما به شرط اینکه اگه گناه بکند از گناه توبه کند. یعنی این جملاتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه آورده، به واسطه این جملات توبه از گناه بکنه، بگید خدایا معرفتت دارم، توحید دارم، محبت به اهل بیت دارم، گناه کردم اما از گناهم نادمم، پشیمانم. و خلاصه حرف اینه، از نظر قرآن و روایات اهل بیت، اگر انسان گناه کند و مسلمان باشد، اگر توبه از گناه نکند، اصرار روی گناه داشته باشد و بدون توبه از دنیا بره، باید جهنم بره. این آلوده شده، آلودگی او را آتش جهنم باید از بین ببره. صرف محبت به اهل بیت، صرف توحید و معرفت به خدا نمیتواند انسان رو رستگار بکنه. انسان وقتی رستگار میشه که ایمان داشته باشه، بر طبق ایمان عمل کنه. قرآن شریف رو ورق بزنید، شاید بیشتر از 100 مورد وقتی که ذکر ایمان میکند، بلافاصله عمل صالح رو در میان میاره. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان به تنهایی در قرآن کم آورده شده، عمل به تنهایی در قرآن کم آورده شده. معمولا این دو دوش به دوش یک دیگره. به ما میخواد بگه باید توحید باشد، معرفت باشد، محبت به خدا و اهل بیت باشد، و باید کار شایسته هم باشه، بر طبق ایمان عمل کن. این توهمی که برای عوام که همه غرق گناهیم یک حسین داریم. این جمله اگه توبه باشه خوبه، و اما اگر غرور باشه به غیر بدبختی برای انسان چیزی نداره. از روایات فهمیده میشه این توهم در زمان اهل بیت، در زمان ائمه طاهرین هم بوده. محمد ابن مارد که یکی از اصحاب امام صادقه میگه به امام صادق عرض کردم حدیثی از شما هست که شما فرموده اید اذا عرفته فعمل ما شئت، یعنی وقتی که عارف به اهل بیت باشی، ولایت داشته باشی، دیگه هر کاری که میخوای بکن. فقال قد قلت، حضرت فرمودن بله من چنین حرفی زدم. محمد ابن مارد میگه به امام صادق گفتم و این زنو او سرقو او شر بلخمر، گفتم ولو اینکه زنا کنه، سرقت کنه، شرب خمر کنه، بازم بهشتیه؟ امام صادق خیلی ناراحت شدن. فقال لی انا لله و انا الیه راجعون. این کلمه رو وقتی میگن که فوق العاده ناراحت باشی. حضرت فرمودن اینا چیه میگی؟ والله ما انصفونا ان نکون اخذنا بالعمل و وزع عنه. فرمودن به خدا انصاف ندارید. این که ما باید عمل بکنیم، به ما میگیرید این که باید بر طبق ایمانمون عمل کنیم، اما ما کسانی باشیم که رفع قلم از مردم بکنیم؟ نه، چنین نیست. هر کسی سعادتمنده که بر طبق ایمانش عمل بکنه. بعد حضرت براش روایت معنا کرد، فرمودن انما قلتو اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل الخیر و کثیره فانه یقبل منک، یعنی من گفتم عارف باشید، اون وقت هر کاری که بکنید، کارهای خیر بکنید، خدا ازتون قبول میکنه. امام صادق میفرماین مراد من اینه، اگر ولایت نباشد کارهایی که میکنید از شما قبول نمیشه. اگر میخواید کار خوب ازتون قبول بشه باید ولایت داشته باشه. خلاصه حرف اینه، این توهم یعنی غرور برای خیلی ها هست، و این غرور انسان رو جسور در معصیت میکنه. این غرور رو قرآن شریف روایات ما به خوبی میکوبه. قرآن میفرماید ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. یعنی پیغمبر آیا میبینی کسی که قیامت را قبول نداره؟ آیا میبینی کسی که تکذیب به دین کرده؟ یعنی ولا میگه مسلمانم اما بازم در ردیف افرادیست که مسلمان نیستن. بعد چند دست را نشون میده، یک اونهایی که یتیم در میانشون هست اما اعتنایی به یتیم ندارند، اینها مسلمان نیستند. مسلمان اونه که اگر یتیمی ببیند ناراحت بشه، مواظبت از بچه یتیم ها بکنه. اون ملتی که یتیم در میان اونهاست و اونها بی تفاوتن، اینا مسلمان نیست. اون افرادی که فقیر در میانشونه اما اعتنا به فقیر ندارن ولا یحض علی طعام المسکین، اینا مسلمان نیست. بعد می فرماید پیغمبر نامسلمون و وای به این نامسلمون، اون کسی است که نماز میخونه اما سهل انگار در نمازه، در وقت نماز تلاطم درونی پیدا نمی کنه، نماز را اول وقت نمی خوانه، نماز را به جماعت و در مسجد نمیخواند. نماز را اون آخر وقت برای اینکه تکلیفی ازش ساقط شده باشد به جا میاره. قرآن میگه این نامسلمانه و وای به این نامسلمان. والذین هم یراءون و یمنعون الماعون، یعنی بازم نامسلمان اون کسیست که منافق باشد، متظاهر باشد، ریاکار باشد. نامسلمان و وای به این نامسلمان اون کسیست که به پولش، به عمرش، به زبان و قدمش کمک به دیگران نکنه. اون کسی که میتواند حاجت دیگران را برآورد اما بر نیاورد، از نظر قرآن این مسلمان که نیست. نیست قرآن گد وای به این نامسلمان. قرآن میفرماید فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلفکم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین و کنا نخوزو مع الخائزین و کنا نکذبو بیوم الدین حتی اتان الیقین فما تنفعهم شفاعت و شافعی. یعنی بهشتی ها از جهنمی ها سؤال میکنن، میگن ای شیعه برای چه جهنم رفت؟ تو که معرفت به خدا داشتی، موحد بودی، تو که مشرک نبودی، تو که محبت به خدا و اهل بیت داشتی، برای چی جهنم رفتی؟ جواب میدن. یک دسته اونها میگن برای اینکه ما نماز نمیخوندیم. آدمی که نماز نخونه معلومه دیگه عزاداری برای او نتیجه ای نداره. مسلم است گریه برای ابی عبدالله الحسین فوق العاده مطلوبه، موجب شفاعته، موجب سعادته، اما برای کسی که نماز گذار باشه. اگر نماز نخواند ولو معرفت به اهل بیت داشته باشد، معلومه این نمیتواند بهش بره. دسته دوم میگن ما می توانستیم به فقرا و ضعفا کمک کنیم اما بی تفاوت راجع به فقرا و ضعفا بودیم. دسته سوم میگن ما فرو رفته در گناه بودیم، با گناهکار نشست و برخاست داشتیم، گناه ما را جهنم بود. دسته دیگری میگن و کنا نکذب و به یوم الدین، ما به فکر روز قیامت نبودیم، ما به فکر این نبودیم که باید در این دنیا برای آخرتمون کار بکنیم. قرآن می‌فرماید روز قیامت میاد فما تنفعهم شفاعت الشافعین. دیگه شفاعت پیغمبر برای بی‌نماز، شفاعت پیغمبر برای آدم بخیل، برای آدم بی تفاوت، شفاعت پیغمبر برای کسی که فرو رفته در گناه، شفاعت پیغمبر برای کسی که به فکر آخرت نیست. نیست شفاعت. قرآن می فرماید و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. هر که طغیانگر در مقابل خدا و رسول بشه حتماً آتش جهنم مال اینه و در این جهنم خیلی باید بمانه. در روایات فراوانی داریم رسول اکرم صلی الله علیه و آله دم مرگ می فرمود لیس منی من استخف بالصلاح ولا یرد علی الحوز لا والله. یعنی به خدا قسم اگر کسی سهل انگار در نماز باشه، بی اعتنا به نماز باشه، این سر حوض کوثر ما را ملاقات نمی کنه. این اصلا مسلمان نی لیس منی. پیغمبر دم مرد، یعنی در حساس ترین موقع باید حساس ترین حرفها رو بزنید، در حساس ترین موقع یعنی دم مرگ فرموده مسلمان نیست، سر حوض کوثر به ما وارد نمیشه، به خدا وارد نمیشه، اون کسی که سهل انگار در نماز باشه. امام صادق سلام الله علیه دم مرگ خیشان خودش جمع کرد، آخر جمله از امام صادق سلام الله علیه این بود، فرمود لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاح، به شفاعت ما اهل بیت نمی رسد کسی که سهل انگار در نماز باشه، بی اعتنا به نماز باشه، یعنی نماز می خوانه اما به وقت نمی خوانه، نماز می خوانه اما باید در مسجد بره، با جماعت بره، اعتنا به مسجد ندارد، اعتنا به جماعت ندارد، اون آخر وقت نماز رو می خوانه برای رفع تکلیف. این از جهت حق اللهش. از جهت حق الناسشم روایات فراوان داریم برای کسی که شیعه باشد اما حق الناس داشته باشه، عذاب او دردناک است، دردناک. روایتی از امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه شریفه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یعنی رکون به ظالم نداشته باشید، که اگر رکون به ظالم داشته باشید جایگاه شما آتش. امام صادق فرمود از مصادیقش اینه، یأت السلطان فیحب بقاءه الى ان يدخل يده الى کیسه فیعطیه. فرمود اگر کسی دوست داشته باشه ظالم بمانه، ولا به مقداری عمر بکنه که پول به او بده، این هم از افرادی است که جایگاه او آتشه و رکون به ظلم کرد. صاحب وسائل علیه الرحمه در جلد 12 باب 44 از ابواب ما یکتسب به روایاتی در این باره نقل می کند. روایت 17 روایتی است از صفان جمان. صفان جمان یکی از روات ما، عالی رتبه است، این ساربان شترهاش رو کرا میده و از جمله شترهاش رو کرایه میده به هارون الرشید برای اینکه افراد رو ببره مکه. یک وقتی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، آقا امام صادق فرمودن بد کاری میکنی، تو آدم خوبی هستی اما از اینکه شترهات رو کرایه میدی به هارون الرشید کار بدی. گفت یا ابن رسول الله، من شترهام رو کرایه میدم برای خاطر اینکه مردم رو مکه ببرم. حضرت این جمله رو بهش فرمودن، فرمودن اتحب بقاءهم حتی یخرج کراؤک، فرمودن دوست داری که هارون زنده باشه تا برگردی کرایه شترهات رو از او بگیری؟ قلت نعم. گفت بله یا ابن رسول الله. قال من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم ورد النار، فرمود هر که بخواهد ظالم زنده بماند او با اون، و هر که با او باشد هم ظالم و هم اطرافیانش آتش جهنم وارد میشه. ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، فرمود من اکل مال اخیه ظلمن ولم یرده الیه اکل جذبتا من النار یوم القیامه. ابی بصیر میگه از امام صادق شنیدم که امام صادق میفرمود اگر کسی مال مردم خور باشد، اگر کسی مالی از برادر مسلمانش بخوره و رد نکنه مال مردم را، در روز قیامت باید آتش جهنم بخورد. اکل جذبتا من النار، قطعی از آتش باید در دل او بمانه. قضیه ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنند که پیغمبر دم مرگ مسجد آمد. حال آقا بسیار سخت بود. بعد از نماز روی پله اول نشست. مسجد آمده بود برای اینکه به مردم بگوید اگه سعادت میخواهید باید تمسک به قرآن و ولایت داشته باشید. اون روایت همیشگی را که بیشتر از هزار مرتبه این روایت رو پیغمبر خونده است، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض، می فرمود مردم اگر می خواهید سعادت داشته باشید باید دو چیز سرمشق شما باشید. من دو چیز در میان شما میذارم و میروم، یکی قرآن، یکی عترت و اهل بیت. برای این آمده. اما قبل از این فرمود مردم حق الناس مشکل است مشکل، و پروردگار عالم قسم خورده است که از حق مردم نخواهد گذشت. اگر کسی حقی به من داره همین الان پاشه و حقش را از من بخواد. عربی بلند شد گفت یا رسول الله عصایی به سینه من زدی نسیانن و من باید قصاص بکنم. حضرت پذیرفت، یک نفر هم نگفت نه. رفتن عصایی که دست پیغمبر اکرم بوده همیشه از حضرت زهرا خواستن، حضرت زهرا سلام الله علیها دادن بدون اینکه اعتراض کنن. چه عصا رو آورد گفت یا رسول الله وقتی عصا به سینه‌ام خورد که لخت بودن، پیغمبر اکرم پیراهن رو عقب زدن که این عرب قصاص بکنه. عربه اومد و سینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را بوسید و گفت دلم میخواست در این آخر کار سینه شما را ببوسم. این قضیه به ما میگه حق الناس مشکل است مشکل، و مثل پیغمبر اکرم با اون مقامش از حق الناس میترسه. کسی که ظالمه، متجاوزه، مال مردم خوره، این حالا بخواد به واسطه محبت اهل بیت بهش بره، به محبت خدا و اهل بیت گول بخوره، معلومه توهمی بیش نیست و باید غرور این چیزها رو نداشته باشه. عبدالرحمن ابن سبابه که یکی از روات عالی رتبه است، خودش از راویان حدیث، پدرش از اصحاب خاص امام صادقه، میگه بابا مرد و من چیزی نداشتم، یکی از رفقای بابام یه مقدار پول به من داد، من تجارت کردم، کم کم توانستم قرضم رو بدم و توانستم حجی هم ده. گرفتم مکه، اومدم مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه. امام صادق فرمودن حال بابا چجوره؟ سراغ بابام رو گرفتم، گفتم انا لله و انا الیه راجعون. بعد قضیه رو برای ایشون نقل کردم که بابام مرد، برای من چیزی نگذاشته بود، رفیق بابام یه مقدار پول به من قرض داد، هنوز کلام من تمام نشده. حضرت فرمودن با مال مردم چه کردی؟ یعنی حالایی که مکه اومدی مال مردم رو دادی و مکه اومدی، یا نه قرض داری و مکه آمدی؟ یه گفتم جبن رسول الله قرضم رو اول دادم بعد خدمت شما اومدم. آقا امام صادق خوشحال شدن و بعد به من فرمودن علیک به صدق الحدیث و اداء الامانه، یعنی اگه میخوای رستگار بشی در دنیا و آخرت دو چیز باید داشته باشی، یکی باید راستگو باشی، صداقت داشته باشی، یکی هم باید مواظب مال مردم باشی اگر امانتی پیش توست، اگر قرضی از کسی پیش توست، مواظب باشی، مواظب حق الناس باید همه باشی. یه دعایی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشهوره که امیرالمؤمنین میفرمود اللهم انی اعوذ بک من نقاش الحساب، یعنی خدایا پناه میبرم به تو از روز قیامت که حساب او فوق العاده دقیق. ممکن است در حق الله خیلی دقت نکنند، اما در حق الناس دقت میشه، فوق العاده دقت میشه. راوی میگه دم مرگ پیش سلمان فارسی بودم، دیدم داره گریه میکنه. گفتم سلمان تو چرا گریه میکنی با این مقامت که پیغمبر درباره ات فرموده سلمان و منا اهل البیت؟ گفت برای اینکه یه روایتی از پیغمبر یادم اومد که پیغمبر میفرمود گردنهایی در روز قیامت از این گردنها نمیگذرند، مگر سبک بارون، نجل مخفون و هلک المثقلون، یعنی اونها که سبک بارن نجات پیدا میکنن. راوی میگه من نگاه کردم در خانه سلمان چیزی ندیدم، یه پوست گوسفندی بود انداخته بود، هم رخت خوابش بود هم فرش خانش، و یه آفتابه یه گلی داشت برای تطهیرش، یه ظرف گلی داشت برای غذا خوردنش. اما باز هم میگه سنگین بارم، سنگین بارم. طاووس یمانی میگه در خانه خدا امام سجاد سلام الله علیه رو دیدم در طواف، حالی دارد، گریه می کند، به قدری گریه کرد روی زمین افتاد. من رفتم سر مبارک رو به دامن، گفتم یبن رسول الله شما چرا؟ این همه گریه ها، این همه زاری ها، شما پسر حسینی، شما پسر فاطمی، شما پسر رسول اکرم سلام الله علیهم اجمعین. حضرت فرمودن هیهات هیهات یا طاووس، دع عنی حدیث ابی و امی و جدی. فرمود اینا چیه میگی؟ خلق الله الجنه لمن اطاعه و احسن ولا کان عبدا حبشیا و خلق النار لمن عصا ولا کان ولدا قرشیا. گفت طاووس خدا بهشت خلق کرده برای هر کسی که اطاعتش کنه و کارهای خوب انجام بده، ولا غلام حبشی باشه، و خدا آتش و خلق کرده برای هر کسی که نافرمانیش کنه، ولا پسر پیغمبر باشه. نظیر این روایات در اسلام فراوان است، فراوان. لذا ما باید گول نخوریم، ما باید مواظب این حرف باشیم. معرفت خدا، توحید، محبت به خدا و اهل بیت معلوم فوق العاده نتیجه داره، اما عمل میخواد. اگر عمل بر طبق او باشد رستگاری، و اما اگر سر تا پا گناه باشیم، اگر بی اعتنا به نماز باشیم، بی اعتنا به روزه باشیم، بی اعتنا به حق مردم باشیم، بی اعتنا به حق خدا باشیم، و با این حال از دنیا بریم، اهل عذابی، آلوده این و آلودگی ما باید برطرف بشه، و برطرف شدنش اینه که باید جهنم بریم. از این جهت تقاضایی که از همه شما دارم این است که باید مواظب باشیم به این چیزها گول نخوریم. نگویید فرق بین کافر و مسلمان پس چیه، نگویید پس فرق بین اون که حسین رو دوست داره و اون که حسین رو دوست نداره پس چیه. فرقها داره، معلومه اون کسی که حسین رو دوست داشته باشه این مخلد در جهنم نخواهد بود. اون کسی که ولایت داره، اون کسی که اسلام داره، توحید داره، بالاخره بهشتیه، به خلاف کافر و معاند که باید همیشه در جهنم باشه. اون کسی که کافر و معانده، این نمیتواند مورد شفاعت بشه، اما معلومه اون کسی که شیعه باشد، حسین دوست باشد، معرفت خدا در دلش باشد، ممکن است این که خدا او را بیامرزه، به شفاعت بیامرزه، به رحمت بیامرزه، به عفو بیامرزه. فرق دیگری هم اینه که کافر از او هیچ چیزی قبول نمیشه، نمیتواند کارهاش رو رنگ خدایی بده، اما مؤمن میتوانه کارهاش رو رنگ خدایی بده، کمش زیادش از او پذیرفته میشه. و در این باره بحث بسیار مفصله، انشاءالله در جلسات بعد راجع به این حرف، یعنی راجع به اصناف کفار و اینکه وضع کفار با اعمال صالحشون چجوریست با شما صحبت میکنم. خلاصه این بحث این شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جملات برای خدا، برای معشوقش حجت میاره. میگه خدایا من حجت دارم که نباید تو مرا جهنم ببری. حجتم اینه که دل من پر است از معرفت تو. خدایا توحید دارم، خدایا محبت به تو و اولیاء تو دارم. وقتی چنین باشه چجور به خود میپسندی که مرا جهنمی کنی؟ گفتم این حجت، حجت عاشق در مقابل معشوق، ذوق میپسنده، خوب حجتیه، اما تذکری که باید داشته باشیم اینه که سر تا پای این جملات توبه است. وقتی که ما این جملات رو میخوانیم باید به این توجه داشته باشیم که در مقابل خدا حجت میاریم، اما در حالی که حجت میاریم توبه از گناه هم میکنیم. یعنی میگیم خدایا مقصریم، خدایا گناهکاریم، اما حالا دیگه در خانت اومدیم. بعد از اون که توبه از گناه کردم، تصمیم دارم دیگه گناه نکنم، تلاطم درونی دارم از تقصیرم، خدایا حالا دیگه برای تو حجت دارم و میگم معرفت دارم، معرفتم توأم با توبه است. میگه خدایا توحید دارم، توحیدم توأم با توبه است، با انابه است. خدایا محبت به تو و اولیاء تو دارم و این توأم با توبه است. و تو فرمودی که اگر توبه کنی هرچه گناه بزرگ باشد می آمرزم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدایا تو فرمودی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. وقتی چنین باشد، یعنی توحید توأم با عبادت، معرفت توأم با آه و ناله و زاری از گناه، معرفت توأم با توبه، محبت اهل بیت توأم با اقرار به گناه و اقرار به این که تقصیر کردیم، اقرار به این که ظلم به خود کردیم، مؤثر است و تأثیرش به اندازه ایست که حجت بین عارف در معرفتش، حجت در میان عاشق و معشوقش، حجتی است که محال است پروردگار عالم این حجت را ندیده بگیرد، محال است که پروردگار عالم به واسطه این حجت ما را رد کند. و اما جملات بعدی، ولیت شعری یا سیدی و الهی و مولای، اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده، و علا السن نطقت به توحیدک صادقه و به شکرک مادحه و علا قلوب اعترفت به الهیتک محققه و علا ضمائر حوت من العلم بک حتی صارت خاشعه و علا جوارح سعت الى آتان تعبدک طائعه و اشارت به استغفارک مذعنه ما هاکذا الظن بک ولا اخبرنا بفضلک عنک یا کریم و یا رب. ای خدا، ای کاش می دانستم، ای سید و آقایم، ای خدا و مولایم، آیا آتش را مسلط می کنی بر صورتهایی که به خاک افتاده، صورتهایی که به سجده رفته است برای عظمت تو، صورتهایی که برای عظمت تو سجده نموده است؟ آیا آتش را مسلط می کنی بر زبانهایی که به وحدانیت تو صادقانه گویا بوده؟ و آیا آتش جهنم را مسلط می کنی بر زبانهایی که به شکر تو ثناگو بوده؟ و آیا آتش را مسلط می کنی بر دلهایی که به خدایی تو فهمیده اعتراف نموده؟ و آیا آتش را مسلط می کنی بر باطنهایی که از علم به تو پر شده و در مقابل عظمت تو خاضع بوده؟ و آیا آتش را مسلط می کنی بر اعضایی که به سوی مجالس مربوط به تو شتافته؟ یعنی خدایا به پایم مسجد رفتم، به پایم دعای کمیل رفتم، خدایا به پایم به مجلس حسین رفتم، آیا آتش را بر این پا مسلط می کنی؟ خدایا به دستهایم رو به تو آوردم، خدایا در مجالس مربوط به تو با دستم با پایم مربوط به تو کار کردم، آیا آتش و مسلط بر این اعضا می کنی؟ آیا آتش و مسلط می کنی بر اعضایی که دل اونها به گناه اعتراف داشت و استغفار نموده و اون جوارح شاهد بر آن است؟ نچنینم چنین مظنه‌ای به تو درست نیست، حتما چنین گمانی به تو غلط است. ما از فضل تو چنین چیزی خبر نداریم. ای کریم، ای پروردگار من، ما چنین گمانی به تو و کرامت و پروردگاریت نداریم. چنین گمانی از کرم تو دور است دور و از پروردگاریت دور است دور. و اما لغاتی که به کار برده شده، نکاتی که به کار برده شده، ان شاء الله در جلسه بعد با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم حال تنبه، روشنایی دل، حال راز و نیاز با خودت، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت ما را بدار به راهی که رضای تو در آن، بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن. خدایا به حق حسینت این آتش جنگ داخلی و خارجی را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب، رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.